بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هازا ولکن مقتضا ما ذکرنا سقوط و حق رهانه. ببینید، عرض کردیم خدمتتون در رهن یه احکامی هست که در این کتاب بحث نمیشه، مخصوص احکام رهن. در این کتاب، در این قسمت، تقاطع رهن و بی بحث میشه. یعنی دو تا خیابان متقاطع نیست، اونجاهایی که رهن با بی تقاطع میکنه. کجا هست؟ گفتیم راهن میخواد مثلا بفروشه اون مال رهنی رو. خب اونجا دو تا گل شد، میتونه بفروشه یا نمیتونه؟ اولا بدون اذن مرتهن نمیتونه، اما اگر فروخت، گفتیم آیا این باطل صحیحه؟ شیخ گفت صحت تأهلیه داره. منظور از صحت تأهلیه یعنی متوقف بر اجازه است. اگر مرتهن اجازه بده صحیح میشه. خب اگر اجازه داد میشه صحیح. بعد بحث کردیم آیا غیر از اجازه در رهن این مسئله میاد، در فضولی این مسئله در یه مورد میاد، در فضولی این مسئله موردش اونجاییسته با الفضولی ثم ملکه، فضولی بفروشه سپس خود فضولی مالک بشه، آیا دیگه اونجا اجازه لازم داره یا خود خریدن دیگه همون اجازه است کافیه؟ یعنی مثلا یه نفر ماشین پدرش رو فروخته، بعد خب پدرش باید اجازه بده دیگه، خود این فضولیه، پدر مالکه. قبل از این که پدر اجازه بده بمیره، ماشین به ارث خود این فضولی بیاد. اینجا دیگه دو گول است. بعضی هم میگن اجازه میخواد، بعضی هم میگن نه دیگه اجازه نمیخواد. همین خرید این فضولی بیعش هم کرده بود دیگه، فروخته بود دیگه، با فضولیه، اما الان ملکه بود. اینجا همین خود به خود لازم میشه با این به ارث بردن. شبیه این در اینجا هست. چیه؟ یه نفر مال رهنی رو فروخته راهن، اما حق رهانت بعدن از بین رفته. چجور حق رهانه از بین میره؟ مثلا با فچ رهن، بدهیشو داده رهن آزاد شده، یا اسکات رهن، یعنی مرتهن اصلا رهن نمیخواد برای طلبش، طلب پابرجاست، برای طلبش رهن نمیخواد، میگه من ماشینو از رهن خارج کردم، عیب نداره، طلب من بدون رهن. شما از دوستت قرض میگیری همیشه رهن میگیری ازش؟ اینا میگه من عیب نداره، تو طلب، من طلبکار، تو بدهکار، رهنی در کار نیست. اینا میگن اسکات حق رهانه. در اولی اصلا دینو دادی، طلبشو دادی، رهن از بین رفت، بهش میگن اصطلاحا فک رهن. در دومی حق رهانه اسکات شد، یعنی رهن باطل شد. سومی ابراء دینه، طرف بگه من اصلا از دین گذشتم، از طلب گذشتم. روشنه تا اینجا؟ خب آقایان عزیز، این ستا بگیم راهن فروخته، بعد این اتفاق افتاده، آیا اجازه میخواد یا همینا خودش اجازه است؟ دیگه لازم نیست لفظا اجازه بده، دیگه به مرتهن ربطی نداره، چه از مرتهن این مسئله مال رهنی خارج شده، حق و رهانه از بین رفته. ما تقویت کردیم که از بین رفته، دیروز یه احتمالی بود اونو رد کردیم، گفتیم اینجا این بی از جهت مقتضی هیچ مشکلی نداشت، راهن مالک بود، بالغ بود، عاقل بود، مشتری هم به شرح ایزن عاقل بود و بالغ بود. فقط یک نکته داشت این بی، شرایط عوضین معوض تلگ نبود، این مال رهنی در بند بود چون حق رهانه غیر بهش خورده بود، مانع داشت، مقتضی موجود بود مانع داشت، با این حق رهانه از بین رفتن سقوط حق رهانه مانع هم برطرف شد، اصلا اجازه هم نمیخواد، همین رفع مانع هست و بی لازم میشه. پس راهن وقتی مال رهنی رو بفروشه باید مرتهن اجازه بده، ولی در این فرضات دیگه مرتهن اجازه دادن لازم نیست، چون اصلا از دایره حق مرتهن خارج شده. ما اینا رو خوندیم تا این کلان ادامه میدیم. ببینید یه وقت مرتهن اجازه میده، با اجازه مرتهن حق و رهنش ساقط میشه. وقتی اجازه داد بیرو، یعنی انگار میخواد بده چه من طلبم بدون این مال رهنی، اونو قبلا خونده بودیم، الان نه، حق و رهنش بدون اجازه با یه چیزای دیگری ساقط شده، با ابرا، با اسکات، با فک رهن، با اجازه ساقط نشده، با این عامل ها اعمال ساقط شده. فرقشون چیه؟ فرقش این است در اون اجازه این بحث مطرح شده، اجازه ناقل است یا کاشفه. من مرتهن چه اجازه دادم شما راهن فروختید ماشینت رو، آیا از این اجازه فروش ماشین صحیح شد و لازم شد، یا من حین العقد این اجازه مثل اجازه مالک نسبت به فضولی دیگه. اونجا این بحث شد، الان میخوایم این بحث رو همینجا مطرح کنیم. فک رهن شد، اجازه مرتهن دیگه مطرح نیست، فک رهن شد، آیا من حین فک رهن بی اثر داره مؤثر میشه، یا نه این فک رهن چشف میکنه چه منهین العقد مؤثر بوده، آیا این فک رهن کاشفتون او ناقلتون. ایشون میگه با تبیینی که ما کردیم این مانع بود، مانع الان برطرف شد، باید بگیم از حالا مؤثره، این هنوز علت تامه تنظیم نشده بود، از حالا رفع مانع شد، از حالا مؤثره. بعد میگه چیکار کنیم چه بعضیا چشف خلاصه میگن، بعضیا چشف میگن، میگه در هر حال چشفم بگیم، الان توضیح خواهیم داد چه نوع چشفی میگیم. میگه ولیکن بعضی استدلالاتی که برای کاشفه بود اینجا نمیاد. ببینید یه استدلال برای کاشفه اینطور میچردن، میگفتن اجازه یعنی چه؟ اجازه یعنی امضای ماوقف، اینجا این دیگه نمیاد چون اینجا اجازه در کار نیست، اینجا فک رهنه. اون کلمه اجازه میگفتیم آقا من چه چیزی رو اجازه میدم؟ عقد تو رو. پس اجازه یعنی امضای ماوقف، اون عقدی که اون خونده چه خونده؟ مثلا یه هفته قبل، پس من اونو اجازه میدم، مثلا اجازه معناش کاشفه است، بعضی اینطور استدلال میکرده. این استدلالات دیگه اینجا نمیاد چون اینجا اجازه در کار نیست، اینجا فقط عملا رفع مانع شده. خب این قسمت رو بخونیم. لاکن هازا ولاکن مقتضا ما ذکرنا، مقتضای اون توضیحی که ما دادیم اینجا مانع از بین رفته، کون و سقوط حق رهانه، این چه حق رهن ساقط شده، به چه چیزی ساقط شده آقای من؟ حق رهن بالفک، این یک، او اسکات، این اسکات یعنی اسکات حقش، او الابرا یعنی ابراء دین، او غیر ذالک یعنی مصالحه و اینها، این کون این مقتضای ما ذکرنا این است، این سقوط حق رهانه به وسیله اینها باشه، مقتضای ما ذکرنا ناگلن و مؤثرن من هینهی سقوط حق الرکانه ناگل باشه و مؤثر باشه از هین سقوط. یعنی این حق الرهانه چه ساقط شده؟ از همون موقع این مؤثر باشه، از اون موقع نه قبلن. لا کاشفن ان تأثیر العقد من هین وقوعی، نه اینکه این سقوط، این سقوط حق الرهانه کشف کنه چه عقد از هین وقوعی عقد مؤثره، نه از هین سقوط حق الرهانه این سقوط تأثیر خودشو میذاره. سقوط چی میشه؟ رفع مانه. خصوصا بنابر استدلال، ادله زیادی در بحث کاشفه و ناقله بود، خصوصا اون استدلالی که میگفت آقا میدونید ما چرا قائل به کاشفه بودن هستیم؟ چون معنای اجازه هستن یعنی کاشفه. خصوصا بنابر این استدلال نمیشه اون استدلال اینجا اجرا کرد، چون اینجا اصلا اجازه‌ای در کار نیست. خصوصا بناءن علی الاستدلال علی الکشف، خصوصا بنابر اون استدلال به کشفی که به ما ذکره جماعت مما گاره به اصرنا، اون عده‌ای از جماعتی که هم عصر ما بودن نزدیک عصر ما بودن اون استدلالو کرده بودن. اون استدلالشون چی بود؟ این بود من ان مقتضا مفهوم الاجازه. مقتضای مفهوم اجازه چیه؟ این ببین، امضاء العقد من حين العقد. اجازه یعنی من اونی که شما ایجاد کردید به او اجازه دادم، پس امضای عقد از حين عقد. میگه این استدلال درستم باشه، این استدلال درست نیست، اونجا جواب دادیم. حتی این استدلال درستم باشد، در اینجا این استدلال جاری نیست، چون اینجا اجازه در کار نیسته. فَإِنَّ هَذَا غَيْرَ مُتَحَقَّقٍ فِي افْتِكَاكِ الرَّهْ، اینجا دیگه این استدلال محقق نیست در فتح رهن. اینجا اجازه در کار نیستی بگیم لسان داره، اجازه لسان داره، اجازه اون چیز اینجا نه، این رهن آزاد شد، از اینجا مانع رفع شد. فهوه نظیر رو میدونید، مثال میخواییم پیدا کنیم برای این مورد ما نحنفی در فضولی. مثالش چیه؟ مثالش اینه، نظیر و بیع الفضولی ثم تملکه للمبیع. فضولی یه چیز رو بفروشه، سپس خود این فضولی این مبی رو مالک بشه. این مالک شدنش من مثال زدم برای شما، مثلا بالارث. مثال های زیادی هستن، فقط بالارث نیست، مثلا به شرا. معمولا بنگاه ها این کارا رو میکنن، بنگاه فضولی میفروشه، به خبر نمیده به اون صاحب مال که من فضولی فروختم. مثلا خیلی به فرض جرون فروخته، میره از صاحب مال خودش میخره، بعد ارزون میخره خودش. قبلا فروخته با الفضولی ثم ملکه او به شرا. اینجا این بحث مطرح میشه چه آیا اجازه میخواد نمیخواد. میگه شبیه اون بحث ما اینه. بله تحویل نده، آره فضولیه، فضولی صرف انشاء عقد حرام نیست، انشاء، ولی تا مالک نشده نمیتونه تحویل بده.
لازمش چند دروغ هستش
که اگر دروغ، اون دروغش چیزه دیگه، دروغش حرام. نه دروغ حرامه، اما از احکام وضعیه صحت البیع بحث میخواییم بکنیم. ببینید در این استدلال آقای من دقت کنید، اینجا نیست، یه تصوری در ذهن
خود مجید میخواهد؟
بله بله. ببینید آقای عزیز، یک نفر فضولی اومده، این فضولی مالی رو خرید، مثلا شنبه یک دی مال رو خرید، فروخته فضولی. خب بعد اومده شنبه آینده یه هفته بعدش خودش خریده، از صاحبش. پس اینجا این فزودی بایه بوده، بایه بوده، این فروخته به مثلا یه مشتری، بعد خود این فزودی در اینجا مشتری بوده. از چی خریده؟ از مالک است. خب ولو اینجا بگیم اجازه، چه اجازه لازم باشه چه اجازه لازم نباشه، اگر قائل به کاشف هم بشیم، از چه چشم باید بشه؟ ببین به مشتری از چه باید انتقال بیابد؟
از وقت اجازه دیگه.
نه ناگل مثلا بیایم بگیم چه 14 هم اجازه داده، از وقتی مالک شد، چون قبلش اصلا مالک نیسته به مشتری بتونه انتقال بیابد. میگه ولو چشفم قائل بشویم، اینجا نمیتونه چشف حقیقی از اول العقد باشه، ناگله این است از این اجازه. چشفم قائل بشویم از اون زمانی که ممکنه، کدوم زمان ممکنه؟ از این فضولی بایه که مالک شده منتقل بشه، اون وقتی که خودش مالک شده. ببینید اگر از اینجا مالک چیز بشه، اینجا لازمش این است انگار هم فضولی مالکه هم مالک اصلی مالکه، چون این فروخته دیگه فضولی فروخته، با اینکه فضولی اینجا مالک نیست، فضولی چه مالکه؟ یه هفته بعد. پس چشفم قائل بشویم، چشف منهین صلاحیت الملک، نه منهین عقد. میشه اینجا هم بشره ای زر، اینجا هم حتی کاشف قائل بشویم از اون زمانی که ممکنه، کدوم زمانه؟ از اون زمان فکرهنه. خب بیاییم میشه ببینید حیث لا یسع القائل به صحته، اونی که قائل به صحت این بیعه، این بیعه فضولیه، قائل به صحته، برای او این وسعت نیست بگه آقا صحیح، الا این گونه بگه التزام و تأثیر العقد من حین انتقاله عن ملک المال چل اول. صحت بیعه، صحت بیعه فضولی، منظور از صحت هم یعنی صحت و لزوم ها، صحت صرف، صحت بالفعل نه صحت تأهلیه. یعنی میگیم این بیعه فضولی صحیحه، از چه صحیحه؟ یعنی چه انتقال یافته از این بایه به اون مشتری؟ میگه نمیتونه بگه مگر از اون زمانی که خودش مالش بشه، الا التزام تأثیر العقد من حین انتقاله عن ملک المال، مگر از زمان ملتزم بشه که این عقد صحیح است، از چه؟ از اون زمانی که انتقالهی این مبی منتقل شده از ملک مالک اول، یعنی کدوم روز طبق بیان من؟ هفتم دی. لا من حین العقد، نه از اول دی. و الا میدونید چه مشکل میاد؟ اون وقت مشکلش این است لازم فی المقام کون و ملک الغیر رهنن لغیر مالکی، اون وقت لازم میاد این ملک غیر در این بحث ما رهن غیر مالکش بشه. ببین دقت کنید اینجا هم به شرعی زنه، اینو پاک کنم، اینم این فضولی بود، الان من در رهن تطبیق میکنم، در بحث رهن همین شنبه اول دی در رهن بود، اول دی در چی بوده؟ رهن. هفت این رهن در هفتم دی فک رهن شد، در همین اول دی چه رهن بوده؟ راهن فروخت. راهن چی؟ فروخت. خب به یه مشتری ما میشیم این فکره سبب میشه چه؟ به یه تأثیر بذاره. اما مثلا فرض کنیم اجازه هم بخواد، اینجا اجازه
ما گفتیم دو گل است. بعضی هم میگن اصلا اجازه نمیخواد. خود این
مالچه
ما نمیشه. به فرض اینه. ما میخواییم بگیم که اینجا هیچ وقت منتقل نمیشه. بلو قائل به کاشف هم میشه. درست عقد اینجا اتفاق افتاده. ولیکن عقد از اینجا منتقل نمیشه. چرا؟ میشه ببینیم اگر منتقل شده به مشتری تا این هفت روز مال در رهن بوده. مال چه کسی در رهن بوده؟ مال راهن. اما شما بگید از اینجا منتقل شده به مشتری، باید قائل بشوید مال مشتری چه مال چه غیر از اون راهنه، در رهن راهن، به نفع راهن رهن بود. این هفت روز در رهن بود دیگه. این هفت روز در رهن باشه، ملک چه کسی باید باشه تا در رهن بودن صدق کنه؟ ملک راهن. اگر شما قائل به کاشفه بودن منهین العقد بشید، باید بدی ملک مشتریه، اما راهن رهن داده. نمیشه که ملک غیر رو یه نفر دیگه رهن بده. مثل اون میشه، یه شبیه اون. ببینید یلزم لازم فی المقام یعنی در بحث رهن لازم میاد. چه چیزی لازم میاد؟ این حرف کون و ملک الغیر رهنن لغیر مالچی. لازم میاد که ملک غیر، اینجا منظور از ملک غیر یعنی اون مشتریه، غیر اینجا اون مشتریه میشه، رهن باشه برای غیر مالچش. اون غیر مالچ هم میشه راهن، اگر قائل به کاشفه حقیقی بشیم. چون از حین عقد دیگه منتقل میشه به ملک چی؟ به ملک مشتری. خب این هفت روزه رهن نبوده؟ روشن چرز میکنم؟ چماکان یلزم و چنانچه در اون مسئله قبلی دو تا مالچ پیدا میکنه اگر بجیم از اول. در اون بیع فضولی هم از حین عقد تا اجازه دو تا مالچ برای یه مال پیدا میکنه. یکی مالچ اصلیه چون اجازه میده، یکی هم چیه؟ اصلا مالک اصلی به من فروخت دیگه. اگر اون مالک اصلی مالچ نبود در اون زمان چجور به من فروخت؟ پس مالک اصلی مالچ بود که به من فروخت. شما هم قائل به کاشفه میدید، میدید از اول مالچ بوده، پس تا اون زمان دوتا مالچ پیدا میکنه. چنانچه کان یلزم و در اون مسئله فزودی کون المبیل مالچین فی زمان واحد، مبی برای دو مالچ میشه در یه زمان. لو قلنا به کشف الاجازه لتأثیر من حین العقد، اگر ما قائل بشویم که این اجازه کشف میکنه من حین العقد، به همین خاطر ما به اینها میگیم اجازه من حین صلاحیت الملک، نه اجازه من حین العقد. ولو کاشفه هم قائل بشویم، اینو میگن کاشفه حکمی نه کاشفه حقیقی. اینجاها میگیم کاشفه حقیقی فساد داره، نمیشه. پس ناگله هم که قائل نیستیم، اینو بگیم از اون موقعی که میشه. روشن شد؟ ببینید در این مثال ما از این اجازه باشه بهش بگیم ناگله، بگیم نه از این اجازه نسفق که ره. در اون فضولی از اون خرید، وقتی خرید. اینا بحث های خوبی هنو. لاکن ما این حرف ها رو زدیم، لاکن اونایی که قائل به کشفن ظاهرشون کشف حقیقیه. لاکن ظاهر کل من قال به لزوم العقد هو القول بالکشف، لازمه اون افرادی که گفتن در فک رهن عقد لازم میشه قائل به کشفه، یعنی منهین عقد اینا مالچ میشن، نقل انتقال صورت میگیره، با اینکه این لوازم فاسد رو داره. وقت تقدم عن القواعد، ببین من یه مثال بزنم اینا چجوری میگن. در قواعد هم این حرف بوده فی مسئلت عف راهن، چه راهن عف میکنه جانی رو. من اینو شما بعضیتون نبودید، ببینید یه عبدی رو فردی راهن به عنوان رهن گذاشته برای طلبش، عبد و رهن گذاشته، بعد یه شخص ثالثی اومده این عبد رو مثلا پاششو شکسته. خب این رهن قیمتش هم میشه،
من از اون طلبکارم 1000 درهم گرفته بودم، قرض دارم، این عبدم به 1000 درهم میارزید، اینو رهن گذاشته بودم، الان شده 500 درهم قیمتش، چون پاش شکسته شده 500 درهم. خب من یه وقت عفو نمی کنم، دیه 500 درهم رو هم میگیرم جای این پای شکسته، این دوتا میشه رهن. این هیچ صحبت جایسه من عفو کنم، من راهن. بله؟
یه هر اون مالک اصلیه مرتهنه،
مرتهنه از بین میره. اینجا گفتن آیا من حق عفو دارم یا نه؟ خیلی ها گفتن اگر مرتهن اجازه بده آره، چون این عفو فقط حق خودم گذشتن نیست، از حق و رهانه او هم گذشتنه. اینجا گفتن چه عوض این چه، دقت کنید ها، من از مرتهن برم اجازه بگیرم، چه ممکنه مرتهن اجازه نده، طلبشو میدم، میگم آقا 1000 درهم بوده، کار نبودم، بیا این 1000 درهم بده، فک رهن میکنم این عبدو، عبدو فک رهن میکنم. خب این عفو من از چه صحیحه؟ گفتن عفو من از حین العفو صحیحه، نه از حین این فک رهن. روشنه؟ یعنی اگر این برده کارهایی بکنه از حین عفو برای من انجام داده، اینجا اینه فی مسئلت عفو راهن عن الجانی، اون جانی علل مرهون، مرهون یعنی اون مال رهن شده. البته من در عبد مثال زدم، چون اینا در عبد مثال زدن، مثال در ماشین هم میشه زد. ماشین رو من رهن گذاشتم، یه نفر اومده ماشین رو مثلا تصادف کرده خراب شده، الان قیمتش نصف افت کرده، خب من این ماشین رو به عنوان مثلا 100 میلیون رهن قبول کرده بودن، الان شده ماشین 50 میلیون، اینجا چیکار کنیم؟ روشنه؟ خب اینا همینن. ایشون علامه هلی گفته ان الفک یکشف عن صحته، فک فکرن چشم میکنه چه اون عفو من صحیح بوده از اون اول. خب پس معلوم اینا چشم حقیقی میجن، ما میگفتیم آخ نمیشه، اینا چجور میجن؟ عبارتاشون چشم حقیقی. یا یه مثال دیگه، و یدل علی الکشف ایزن مستدلو بهی علی الکشف فضولی، یه استدلال دیگری در کشف دارن غیر از اون استدلال اجازه، چون من گفتم استدلال اجازه اینجا نمیشه اوورد، تون کلمه اجازه در کار نیست، فکر رهنه میگه. اما یه دلیل دیگری برای کشف اووردن اینطوریه، من ان العقد سبب تام. آقا عقد چه مشکلی داره؟ این اجازه فقط مانع است، عقد اجازه ندادن مانع است، دقت کنید ها، این از این نگاه گفتن، چون حق غیر هست، مالک یه فرد دیگری است، عقد ولی از جنبه اقتضا یک سبب تامیه، اون مالک اجازه بده این عقد تأثیر خودشو میذاره. ببین چه کسی تأثیر میذاره، چه چیزی تأثیر میذاره، اینا میگن عقد. پس این استدلال، نحوه استدلال به کشف تأثیر من حین العقد الی آخر ما ذکره و فی روزه و جامه، همه اینها نشون میده اینا قائل به کشفن، اون مشکله رو در نظر نگرفتن، که اگر کشف حقیقی ما در نظر بگیریم یه مشکلات و مفاسدی داره، ظاهرشون اینه. خب این قسمت دیگه موند. السلام علیکم و رحمت الله.